متر ما با اجرای آقای رجوی بشنوید.
به نام خدا، سید اسد رجبی هستم. اینجا برنامه سعادت آباد و با تیتر امروز در خدمت شما هستم. محمد حسین سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور، از برخورد با گران فروشان مرغ خبر داده. سرابیان گفته که قیمت مرغ 20400 تومان هستش و اون افرادی که مرغ رو با قیمت بالاتر از این میفروشن گران فروش تلقی میشن و باید با اونها برخورد بشه. در روزهای اخیر قیمت این کالای مصرفی خانوار و این پروتئین اکثر سفره‌های مردم ایرانی قیمت باور نکردنی به خودش گرفته و از حدود 20000 تومان به عددی حدود 35000 تومان رسیده. همین امر باعث شده که سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به افزایش قیمت این کالای مصرفی خانوارهای ایرانی واکنش نشون بده و قیمت اون رو 20400 تومان اعلام کنه. در همین رابطه در روزهای گذشته تصاویری در شبکه‌های مجازی منتشر شد که حکایت از صف‌های طویل برای گرفتن مرغ منجمد در برخی از شهرها و به خصوص در شهر تهران داشت که مورد انتقادهای زیادی هم قرار گرفت، به خاطر اینکه عمدتاً در این صف‌ها و در این گونه عرضه‌ها که عرضه به نوعی محدود هستش و تقاضا زیادتر از عرضه انجام گرفته هستش، مردم صفها رو رعایت نمی کنن، به نوعی پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنن و در این زمانی که بالاخره ما با ویروس کرونا مواجه هستیم و همگیری ویروس کرونا رو شاهد هستیم، خطرهای بیشتری رو برای مردم کشورمون به همراه داره. اما از سوی دیگر تولید کنندگان مرغ مدعی هستند که افزایش قیمت نهادهای دامی به واسطه افزایش قیمت دلار باعث شده که مرغ قیمتش افزایش پیدا کنه و به حوالی 35000 تومان و 30000 تومان برسه. یک نکته جالبی که وجود داره، یادمون نره که چند ماه قبل بود که در همین شبکه‌های مجازی تصاویری از زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه منتشر شد و همون زمان هم عده زیادی از کاربران به این اتفاق واکنش نشون دادن و اون رو اتفاق غیر قابل قبولی دونستن، هرچند که به نظر میرسه که اگر در اون زمان تدبیر بهتری اندیشیده میشد و اون جوجه ها حفظ میشدند، شاید امروز قیمت مرغ به این اندازه گرون نمیشد. به هر تقدیر امیدوار هستیم مسئولین با توجه به مشکلاتی که برای مردم و برای معیشت و سفره های اونها ایجاد شده تدبیر بهتری بیندیشند.
خب امروز تا به الان راجع به آموزش پرورش صحبت کردیم. بحث آموزش پرورش از اون پرورش واقعا مهمه و ما داریم به وسیله آموزش پرورش و محتویات کتاب‌های درسیمون حتما آینده کشور رو می‌سازیم، برای بچه‌ها ترسیم می‌کنیم و به نوعی اونها رو برای آینده‌ای که قراره به دستشون ساخته بشه آماده می‌کنیم.
آفرین، منم نظرم همینه، نظرم با شما موافقه. باید تو کتاب‌های درسی نگاهمون به آینده باشه.
من همین رو
به افق
من همین رو عرض کردم عزیزم.
نه منظورم اینه که کلاً گذشته رو باید بیخیال شیم. پیروی صحبتایی که همین دو دقیقه پیش هم با هم دیگه داشتیم قبل از شروع اینا، گفتیم گذشته مهم نیست. به ما چه که آقویولون‌ها و آقویولوها
یه بار دیگه
در آقویولوها چه کردند و چه کسانی بودند؟
خب ببین، تاریخ هم مهمه دیگه. بیشتر درس‌ها اتفاقا از تاریخ و تجربیات گذشتگان به ما میرسه
شما
عزیزم.
خیلی درست پسرم. داری میگی، ولی بذار من صفحه 4 رو پیدا ببین اگه اینطوریه چرا خیلی از بخشای کتاب تاریخ مدرسه حذف شده؟ اینو به من جواب بده. فقط یه دیگه تجربیات گذشتگان آموزنده است. چرا فقط همین؟
واقعا من جوابی ندارم. آره منم نباید هست میشد
برقت
بعدی.
ببین تسلطی نداری نسبت به کتاب های درسی؟
نه من قسمت من نخون بخوایی بکنم باش. نه خب همش آموزنده است. بله حالا من خیلی تسلطی رو محتوای کتاب درسی ندارم که بخوام نظر بدهم
دیگه. در حد پتروس فداکار و مرغابی و اون لاک پشت و اینا که تسلط داری؟
آره یادش بشه دست جذابی بودن، یادش بخیر.
حالا که اینقدر دوستشون داری از رو هر کنون سه بار بنویس. مرده اول برامو تحبیل.
من یادمه یکی از بچه ها همین دوباره نمایی بودیم.
نوستانی هستم.
آره نوستانی جان. یکی از بچه ها کار نه که اذیت میکرد، بیادبی میکرد. معلم ما بهش گفتش که سه بار از رو ابن سینا مینویسید. درس ابن سینا رو سه صفحه بود. انگار اونجا به من الهام شد. میدونستم که این سه بار هفته دیگه مینویسه ابن سینا میاد. همون لحظه رو مطمئن بودم. دفعه بعد گفتم این پسره همین کارو میکنه. معلم آقای باسری خدا حفظش کنه اگر هر جا هست، رشت هم بودیم، دفعه گفت پسر عزیزی سه بار نوشتی پسر؟ گفت بله. گفت بیا ببینم. یه برگه کوچیک به اندازه دو تا بند انگشت نشون ابن سینا، ابن سینا، ابن سینا.
خیلی خوب بوده.
یه کشیده خورد از کلاس رفت.
بعد اتفاقات جالبم میافتاد. چرا باید طبق یک قانون نانوشته میزای سه نفری نفر وسط موقع امتحان میرفت رو زمین میشست؟ من همیشه رو زمین بودم.
نکنن دیگه.
نه آخه نفر وسطی چرا همیشه؟ بعد من همیشه رو زمین بودم.
کسی فکر نمیکرد که اگه یکی دیگه بره میتونن فاصله بگیرن. چرا وسطی بود؟
از اون موقع به فکر کرونا بودن. فاصله رو سر میکردن رعایت،
ولی نتیجه حاصل نشد.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. از کیفیت آموزش مجازی و سامانه شاد تا چه اندازه رضایت دارید؟ 1. کم. 2. متوسط. 3. زیاد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 3094 پیامک بفرمایید.
خب خیلی اوقات گزارشاتی از شهرستان‌های مختلف در برنامه پخش می‌کنیم. الان هم داریم یک گزارش، اون گزارش شترمرغ رو شما شهدی پیروز پخش کردیم. راجبش یه چیزی بعد میخوام خدمتتون بگم. این گزارش رو بشنوید برگردیم.
تکمیل زنجیره تولید در کارخانه فراوری لبنی فجر شاهرود گامی برای خودکفایی، رونق اقتصادی در منطقه و کارآفرینی.
مجموعه فرآورده‌های لبنی میامی هستش که در مجموعه‌های وابسته هم شرکت پاک ظرف ما داری و شرکت پاک پودران میامی هستش که تولیدش خشک رو انجام میده. الان یه خودکفاییم تو بحث تولید لبنیات.
این کارخانه از 13 سال قبل با رویکرد کارآفرینی و اشتغال برای مردم منطقه راه اندازی و کار با تولید پنیر آغاز شد.
در مرحله اول فقط پنیر سفید و در فازهای تکمیلی پنیر خامه‌ایم، پنیر لاستیکی و مجموعه دوماست رو راه اندازی کرد.
خط تولید چه محصولی؟
پنیر خامه،
پنیر لاکتیکی.
پنیر لاکتیکی طبق روش سنتی که توی خونه همون تولید میکردیم منعقد میکنیم.
کاملا استاندارد و موازین بهداشتی رو کاملا رعایت میکنیم.
توی این خط روزانه حدود 8 تا 10 تن تولید ماست کمچرب و پرچرب هست و همچنین ماستای همزده رو و دوغ لیوانی رو تولید میکنیم.
در تکمیل حلقه های تولید، کارخانه ظروف محصولات لبنی هم 6 سال قبل راه اندازی شد.
انواع ظروف از صفر تا صد تولید و چاپش اینجا انجام میشه. علاوه بر نیاز لبنی فجر 15 استان بر اساس سفارش مشتری ارسال میکنه.
کاپ پنیره 180 گرم.
ظروف مواد لبنی که از شاهرود میبریم برای آذربایجان، تبریز.
حالا این زنجیره با خط تولید محصولات پودری، تکمیل و از واردات بی‌نیاز شدن.
10 تن تا 15 تن پودر شیر خوش و همچنین 5 تن پودر آبپنی در روز تولید داریم.
تولید محصولاتی با کیفیت که تأمین سلامت مصرف کننده در اولویت کارشونه.
تلاش ما اینه که یه محصول سالم به بازار.
اینجا بخش دریافت شیر، اسیدش، دماش، چربیش، دانسیته، پروتئین، درصد آب، همه اینا کنترل میشه و وقتی که مطمئن شدیم وارد خط تولید میشه.
تمامی محصولات از نظر آنالیزهای میکروبی، شیمیایی، بس بافت و عطرتم چک میشه.
محصولات لبنی میامی نه تنها جای خودش رو در سفره‌های ایرانی باز کرده، بلکه مسیر صادرات به کشورهای مختلف رو هم پیموده.
نوسانات قیمت ارز خیلی تولید رو دستخوش تغییرات قرار میده. تسهیلات لازمه رو جهت سرمایه در گردش باقام واده تولیدی اختصاص بدن.
حالا در این مجموعه با کامل شدن روند تولید از این پس ارتقا و بروز رسانی محصولات در دستور کار قرار گرفته. با راه اندازی خطوط تولید محصولات لبنی استریل با ماندگاری بالا، 5 نوع تنوع محصول به سبد خرید این کارخانه اضافه میشه. نعمتی، شهرک صنعتی شاهرود.
خب آقا گفتن آقویون لار جزء فنبرین محسوب میشه. چند بار بگو آقویون لار، آقویون لار، آقویون که شما فکت باز شده بتونید راه خانم یا آقای زمرد.
آقویون لوها، آقویون لوها، آقویون لوها،
آقویون لار،
آقویون لار، آقویون لار، آقویون لار.
بیان بچه‌مون قویه. امروز همونطور که میدونید روز میلاده. چون روز میلاد، اجازه بدین یه ترانه شاد دیگه تقدیم شما بکنیم، با حال خوشحال تری خداحافظی کنیم آخر برنامه.
چی ها؟
اینه
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
دوستان ما خیلی در تلاش بودن که با قسمت حقوقی وزارت علوم ارتباط بگیرن تا این بحث پایان‌نامه رو به نتیجه برسونیم. متاسفانه محقق نشد و پاسخگو نبودن. یه خبر ناگوار باز شنیدیم متاسفانه. کامبوزیا پرتوی، کارگردان خوب وطن ما،
فیلم نام نویس درجه یک،
به هر حال از خواص و اسوه ها بودن در حوزه سینما و نویسندگی و متاسفانه از میان ما رفتن. تسلیت باز به جامعه هنری و مردم خوب ایران. متاسفانه روزهاست که خبرهای بد رو میگیم از رادیو این مرگ و میرا. امیدواریم که به پایان برسه و دنیا روی خوش رو ببینه، نه فقط ایران ما. خیلی متشکر نبستنی جان، ما دیگه خیلی فرصت
دم شما گرم. من خیلی ما ازت راضی بودم.
راست میگی،
دیروز یکم کم راضی بودم، الان بیشتر راضی هم ازت. همه راضی از پور محمودی.
رضایت تو ما را بس. خب من از اون سه باری که آقلون فلان اینا رو می‌خواستی بنویسی گفتم بریز نوشتی یا ننوشتی؟
نوشتم سه بار.
خیلی خب، حال دیگه میتونه خداحافظی کنی.
منم خداحافظی میکنم. ببین آیه پور محمود
جان،
اینو یه چیزی می‌خواستم به شما بگم.
روز بخیر می‌خواستی بگی؟ روز بخیر فکر کنم.
چی گفتم اگه؟
گفتی یه چیز دیگه می‌خواستم.
نه ببین من نه می‌خواستم بگم که من فهمیدم درست رفیقیم با هم، اما شما زیر جلکی می‌خوای من حذفم کنی. من میرم، هیچکی هم نمیتونه منو حذف کنه. من به یه جایی وصلم که کسی منو نمیتونه وصل کنه، چیز فصل کنه. فهمیدی؟ میرم فردا میام با حقوق و دستمزد. شک نکن.
خب باشه، برو الان فردا بیا و بازم نوسان بده به ما. الان میخوام خواهش کنم از خانم آصفی که اگه امکان داره از جیب خودشون فعلا حقوق شما رو پیش پیش پرداخت کنن تا فردا که میای دیگه بهونه قور و قمیشو نداشته باشی.
نه من نمی کنم. شما پول منو بده دیگه، با فردا بگی نیام. من میدونم دیگه، من میام.
خیلی من بیا فردا بیا. خیلی ممنون مردم شریف ایران، متشکریم که با ما بودید. فردا آخرین روزی که تو این هفته با شما همراه هستیم. تا لحظه سلام، یعنی 13، خداحافظ.
برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال دارید.
اسلام از همون ابتدا با شعار حمایت از مستضعفان و مظلومین به جنگ مستکبرین رفت و در کلام حق هم همیشه به ستم دیدگان توصیه شده که خاموش نباشن و در مقابل ظلم بایستن.
همین تفکر پایه تشکیل بسیج مستضعفین بعد از انقلاب و به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بوده. در برنامه قرآن و زندگی فردا که از رادیو قرآن تقدیم شما میشه، از ریشه های قرآنی این اتفاق صحبت خواهد شد.
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز چهارشنبه 5 آذر ماه به مناسبت سالروز بسیج مستضعفان میپردازه به بررسی ریشه های قرآنی این مناسبت. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید.
اگر شما جزو اون دسته از افرادی هستید که علاقه‌مند به بورس هستند و اطلاعاتی در این حوزه ندارید یا قصد دارید تخصصی تر وارد بورس بشید و به عبارت دیگه رو بورس باشید،
میتونید فردا با برنامه بازار تهران رادیو تهران همراه بشید و اطلاعات خوب و کارآمدی در این زمینه به دست بیارید.
بازار تهران.
من سهام عدالتم رو فروختم، پولش هنوز واریز نشده. میشه بپرسین کارگزار ناظر و تغییر اون یعنی چی؟ چرا جلوی فروش سهام عدالت رو گرفتن؟ شرکت‌های استانی کی همشون قابل معامله میشن؟ اینها و سوالاتی از این قبیل رو در برنامه بازار تهران شبکه رادیوی تهران چهارشنبه 5 آذر ساعت 11 پاسخگو خواهیم بود. لطفاً دوستان و آشنایان خود رو نیز خبر کنید. چهارشنبه 5 آذر ساعت 11 شبکه رادیوی تهران. با تشکر مسئول برنامه محمد خلون.
حتی اگه همه کسایی که میخوان فعالیت اقتصادی بکنن با اطلاعات و دانش کامل وارد عرصه بشن و همه یه نکات رو در نظر بگیرن، اما محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی امن نباشه و کسایی که به رانت‌های اقتصادی دسترسی دارن از این اطلاعات سوء استفاده کنن، بازم عموم مردم متضرر میشن و وظیفه قوه قضاییه اینه که جلوی این سوء استفاده ها رو بگیر.
برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو فردا به این موضوع میپردازه.
گفتگوی اقتصادی.
بررسی اقدامات دستگاه قضا برای رفع موانع اقتصادی و بازگشت اموال مفسدان اقتصادی به بیت المال موضوع مورد بحث گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگوست که روز چهارشنبه پنجم آذر ماه ساعت 14:30 به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. پیشنهاد میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو.
از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه عصرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدم رو سرحال بیاره و باعث میشه در ادامه ساعات باقی مونده شبانه روز لحظات مفیدی رو تجربه کنه.
فردا برنامه عصرانه رادیو ورزش همون عصرونه پر انرژیه.
عصرانه.
اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنید. شنبه تا پنجشنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. سر به سر اهالی ورزش می‌ذاریم. دست‌های پشت پرده رو رو می‌کنیم. عصرانه رو 5 تا 6:30 دقیقه عصر گوش جان کنید و مطمئن باشین خستگی یه روز کاری رو به در می‌کنید. رادیو ورزش عصرانه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟
لا اله الا الله.
اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم. روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا. دیده وضعیت قرمزه، بازم رفته و بعدم رفته.
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی تو نمیخوام، آخه برام همه ی دنیام توی دار و ندارم.
رفته.
نو
ماسک تو بزن.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره.
بی
بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون با یا این تغییر رو این آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در bio.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یک ماکارون دنیای جدید از اطر و مزه، طعمی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه. یک ماکارون
تامینو حسینو با یک ماکارون.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی امروز در حضور رهبر معظم انقلاب.
آغاز ارسال پیامک دریافت کمک هزینه 100 هزار تومانی و وام 1,000,000 تومانی کرونا از امروز. متقاضیان کد ملی خود را به سرشماره 6369 ارسال کنند.
و نشست تمهیدات اجرای طرح زمستانی پلیس در شرایط کرونایی. سردار هادیان فر: زمستانی سرد و پربارش در پیش است، در جاده ها غافلگیر نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم محمدی و من گرجی اخبار نیمروزی سه‌شنبه 4 آذر 1399 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به 4 محور لازم برای اقتصاد کشور، یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطر نشان کردند. باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند: اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال موضوعی اقتصادی انتخاب شده به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه‌های اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است. ایشان افزودند هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه مدت نتیجه دهد و تأثیر آن در زندگی مردم مشخص شود، که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تأثیرگذاری آنها همت جدی و تلاش پیگیر رؤسای قوا و مسئولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمانهای آنهاست. رهبر انقلاب اسلامی قبل از بیان راهکارها 2 نکته مهم را بیان کردند و افزودند: کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند، بنابراین مشکل نداشتن یا ندانستن راهکار نیست، بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم. رهبر انقلاب اسلامی نکته دوم خود را به موضوع تحریم‌ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سالهاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه برای علاج تحریم ها دو مسیر خونساسازی تحریم ها و غلبه بر آنها و رفع تحریم وجود دارد افسودند، البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کرده ایم اما به نتیجه ای نرسید. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تاکید بر اینکه باید